بیا بدن اینم توحید هم باز فایده نداره. ولی میگن تارتن مسامحه عرفیه یا قبول نداریم، تارتن مسامحه عرفیه نیست،
هست ولی از باب تسامح،
از باب تسامح او معتبر نیست. خب ببینید ما باز همه حرف اینه که این ملازمه عرفیه که باشد تبدیل به همون ظهور عرفی میشه، چیز غیر از اونه. خب پس باید تعارض کنه، باید تنافی داشته باشه با اون ظهورات دیگه. چطور شما میگید با اون ظهورات دیگه هم تنافی نداره، در قبال اونا قرار نمیگیره؟ این برای ما یه مقدار مجمل بود. خیلی خوب، بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در پایان بحث از مرجحات باب تزاحم دو مثال فقهی رو مطرح می‌کنیم و از طرح این دو مثال هدفمون این است که به این نتیجه برسیم تطبیق مرجحات در باب تزاحم کار پیچیده است. و انسان فکر نکنه با صرف یاد گرفتن تئوری مرجحات در مقام تطبیق کارش راحته. نه، مقام تطبیق بسیار مقام سخت. لذا مثال اول این بود که عرض کردیم مسئله رو مرحوم سید صاحب عروه مطرح میکنه، اگر امر دائر شد بین نماز در مکانی با قیام و اشاره به رکوع و سجود، یک تونل فقط میتونه بیسته اونجا، نمیتونه دیگه رکوع و سجود انجام بده، مکان دیگری است میتونه بنشینه، قیام در نماز نباشه، رکوع و سجود رو نشسته انجام بده. رکوع مثل نماز نافله اونقدر خم بشه، سجود رو هم که کامل انجام بده. و اینجا وضعیت چیست؟ عرض کردیم دو جا این مسئله در عروه مطرح شده و فحول از فقها میبینیم در هر جایی از این دو جا تقریبا یه نظر متفاوتی با جای دیگه دارن. خب نظریه مرحوم سید رو اشاره کردیم، فل جمله تبیین کردیم. نکته ای که امروز در این رابطه میخوایم عرض کنیم این است که خب جمعی از فقها میگن این مورد باب تزاحم است، آن وقت بعضی در یک جا میگن یرجح الاول، مخصوصا در باب زیق که دیگه وقت نداره دوتا نماز بخونه، میگن یرجح الاول، یعنی نماز ایستاده بخونه برای رکوع و سجودش اشاره کن. در جای دوم که مطرح میشه، بعضی از همین آقایون میگن یرجح الثانی، یعنی ترجیح با دومیه، یعنی نماز نشسته بخونه با اتیان رکوع و سجود. خب ما این نگاه ها رو تحلیل کنیم که بعد روشن میشه. ببینید، ترجیح بدوی نباید ملاک باشه. به ذهن انسان یه چیزی اول آمد، بلا فاصله این سبب ترجیح میشود. نه، مسئله دقیقه. همینجا ارجاع میدم مطلب رو به جواهر که قسمتی از مطالبش رو اشاره میکنیم، جلد نهم صفحه 256. صاحب جواهر سه مطلب دارن اینجا. مطلب اول میفرمایند کسانی که حالت اول رو ترجیح میدن، یعنی میگن نماز رو قائما بخونه برای رکوع و سجودش اشاره کنه، سه دلیل از مطالبشون استفاده میشه. حالا سه دلیل رو میشه به دو دلیلم برگردون. از ظاهر عبارت صاحب جواهرم دو دلیله، ولی حالا سه دلیل ما اشاره میکنیم. ابتداعا صاحب جواهر میفرمایند که قام و اومع بهما، وقتی مسئله رو طرح میکنن که این آقا چه کار کنه، نماز نشسته بخونه یا ایستاده، قام و اومع بهما، بیست نماز بخونه، رکوع و سجودش اشاره کنه. کما صرح به بعضه، میفرمان بعضی از فقها تصریح کرده، بل یظهر من آخر انه المشهور. بعضی ها میگن مشهور اینه که قام و اومع الیهما، بل المتفق علیه، بعضی ها ادعای اجماع میکنه قام و اومع بهما، بل فی الریاض عن جماعت دعوال اتفاق علیه. صاحب ریاض از قول جمعی نقل کرده، ادعای اجماع بر این مسئله. که آقا دوتا اعتماد، نه یه اعتماد، اجماع داریم قام و اومع بهما، رجحان با قیام بیسته، رکوع و سجود چه اشاره کنه. خب چرا؟ سه تا دلیل اشاره میشه. دلیل اول، گفته میشود در برخی از روایات آمده است جلوس در نماز جایز است اذا تعذر القیام، هر وقت قیام متعذره نوبت به جلوس میرسه. و نسبت به این فرد قیام برش متعذر نیست، پس مجاز نیست بنشین، باید ایستاده نماز بخون. دلیل میگه اذا تعذر القیام فالجلوس، یکی قیام برش متعذر نیست، میتونه بره تو اون مکانی که ایستاده هست اونجا نماز بخونه. پس بنابراین ایستادن برش متعینه، نوبت به جلوس نمیرسه چون تعذر قیام نیست. یک دلیل. دلیل دوم، گفته میشود خطاب به اجزاء نماز در مقام امتثال خطاب ترتیبی است، یعنی اینجور نیست که در امتثال نماز در همان لحظه اول قیام امتثال بشه، رکوع امتثال بشه، سجود امتثال بشه، همه اجزا لحظه اول، این که نیست، در اجزا ترتیبه. وقتی ترتیب حاکم بود، مستدل اینجوری میگوید لحظه خطاب به قیام مقدم بر رکوع و سجود است. اون لحظه‌ای که تکبیر رو گفت الان مخاطب به قیامه، سجود که بعد از اونه، رکوع که بعد از اونه. خب در این لحظه‌ای که مخاطب به قیام است، اگر قیام متأثر شد نوبت به بدلش میرسه، ولی اگه متأثر نبود نوبت به بدل نمیرسه که. پس بعد از تکبیر، یا بگید حین تکبیر، مأمور به قیام است. خب الان نوبت به بدل نمیرسه، میتونه قیام داشته باشه، واجب امتثال کنه. نوبت به رکوع رسید، وجوب رکوع و خطاب رکوع حالا میاد. دو دقیقه که نبوده اونجا که خطاب بود قم للصلاة، باشو بیش نمازو بخون. قیام شد، الان نوبت رکوع رسیده. الان که مخاطب به رکوع است، ارکع بعد القیام، الان رکوع متعذره. خب نوبت به بدلش میرسه، نمیتونه رکوع کنه، نوبت به ایماع میرسه. پس این دلیل دوم این است که خطاب به اجزاء نماز ترتیبی است، لحظه اول مخاطب به همه نیست. لحظه ای که مخاطب به قیام است، توانایی از قیام داره، بر چی به بدل برسه، بر چی به جلوس برسه. بله، حالا سب کنید فعلا انظار را مطرح کنیم، بعد ببینیم چی و چطور بحث آخره. فعلا نظر، حالا یه حرفای صاحب جواهره داره نقل میکنه، بعدم خودش باز تردید میکنه، اونم میگیم، بعدم میگه که نه اقوا مثلا از هر اینه که اون حالت دوم باشه با جلوس، ولو مسئله خیلی مشکل. حالا برسیم. خب حالا نه، الان ما میخوایم بگیم که انه اون دلیل سوم میشه سبق زمانی، او رو ما میخوایم بگیم، ولی ممکنه کسی اینا رو یکی هم حساب کنه. آن نکته خوب بود گفتید. حالا میرسیم، اینا نقدش رو درسته، اینم در خود مطلب دوم صاحب جواهر فل جمله یک نقدی برای استدلال میاد. حالا این نقداتون محفوظ، نمیگم خط قرمز بکشید، محفوظ نگه دارید تا جاش برسیم بحث کنیم. خب اینم دلیل دوم. پس دلیل دوم اینه که اجزاء نماز وجوبش ترتیبیه، اول قیامه، الان قیام بر من واجبه، اگه میتونم فبه ها و الا نوبت به بدل میرسه. بسیار خوب. خب من در حال قیام میتونم قیام کنم، چرا برم نشسته نمازو بخونم؟ ایستاده نوبت به رکوع میرسه، نمیتونم رکوع کنم، نوبت به بدلش میرسه، اشاره میکنم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، گفته بشه در باب تزاحم احد المرجحات سبق زمانی بود. بعضی از اعلام موجود حفظه الله، مرحوم ناینی، بعضی دیگه میگفتن سبق زمانی. خب مشکل را حل میکنه. دوران امر بین تعذر قیام و رکوع است، قیام و سجود است، واجبی که سبق زمانی دارد ترجیح داره. پس من قیام رو داشته باشم، نوبت به رکوع که رسید بدلش انجام بدم. لذا این نظر که جمعی میگن، بعضی ادعا میکنن مشهور اینه، بعضی ادعا میکنن اجماعه، صاحب ریاضم از جمعی نقل میکنه اجماع بر این مسئله است، قیام مقدم. یک مطلب. مطلب دوم، صاحب جواهر میفرمایند احتمال دومی در مسئله است که ما بگوییم نماز بخونه جالسن با رکوع و سجود. به چه دلیل؟ اینجا ابتدا یکی از ادله احتمال اول رو صاحب جواهر میخواد رد کنه، بعدم اقامه دلیل میخواد داشته باشه بر این احتمال دوم. ایشون میفرماید در جواب از اون دلیل دومی که آقایون احتمال اول مطرح کردم، صاحب جواهر میفرماید ما قبول داریم اجزاء نماز در مقام امتثال ترتیب دارن. کسی منکری حرف نیست، تکبیر بعد قیام بعد رکوع بعد سجود بعد تشهد، اینا رو که قبول داریم، لکن آیا خطاب به جمیع اجزاء نماز خطاب واحد است یا خطاب ترتیبیه؟ تعلق وجوب نماز به انسان به ترتیب نیست، زمان امتثالش ترتیب داره. لذا اول ظهر که شد نماز بر انسان واجب است. این مرکب بر ما واجب است. فرض این است که تمام مرکب رو متعذریم، که همش رو اختیاراً اتیان کنیم، نمیتونیم، یا باید قیام رو فدا کنیم، رکوع و سجود داشته باشیم، و یا برعکسش. صاحب جواهر می‌فرمایند اکنون که واجب اختیاری من توان امتثالش ندارم، نوبت به بدل اضطراری میرسه. کدام بدل در مقام امتثال بر من لازم است؟ اینجا احتیاج به یک مرجح شرعی داره. شارع باید به من بگوید این بدل رو انجام بده یا اون بدل رو انجام بده. لذا در مقام امتثال مرددم بین دو بدل اضطراری، سراغ کدام بروم؟ صاحب جواهر میگه سراغ هر کدام میخوای بری وجب ترجیح به مرجح. دو تا بدل اضطراری تزاحمه، سراغ کدوم بری؟ باید یک مرجع شرعی داشته باشی. بعد می‌فرمایند لعل الاهمیت اولا من السبق، شاید کسی اینجا بگه مرجع شرعی سبق زمانیه، قیام قبل از رکوعه. ولی ممکنه بگیم اهمیت بر سبق مقدمه و رکوع و سجود مهمه، اهم از قیام است، لذا سبق زمانی رو رها کنید برید سراغ اهم، و رکوع و سجود اهم است. به چه دلیل رکوع و سجود اهم از قیام است؟ می‌فرمایند وجه اهمیت ممکنه دو دلیل باشه. یکی خبر صحیحه داریم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرموده است الصلاة ثلاثة اصلاس، نماز سه ثلث داره، یعنی معناش اینه سه تا امر مهم در نماز، بقیه عوامر پیرامونیه. سه مسئله محوری در نماز هست، نماز رو میشه به سه قسم تقسیم کرد: ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. نماز سه ثلث داره: طهارت، رکوع، سجود. از قیام هم اسم برده نخه. خب از این خبر صحیحه، حالا صاحب جواهر تعبیر به خبر میکنن، روایت هم صحیحه، از این خبر صحیحه ما نتیجه میگیریم اهمیت رکوع و سجود رو. فاذا دار الامر بین قیام و رکوع و سجود، بین این دوتا بدل اضطراری، قیام رو فدای رکوع و سجود کن. بذار بر نماز نشسته بخون، ولی رکوعت باشه سجودت هم باشه. دلیل دوم حدیث لاتعال، یه روز اشاره که گفتیم میان گفته می شود حدیث لاتعاد یه مستثنا داره یه مستثنا من. اگر برخی اجزا رو انجام ندادی، فقط پنج جزء است که به نماز خلل میزنه، اونا مهمه، اگه نباشه باید نماز رو به خاطر اونا اعاده کنی. یکیش رکوع، یکیش سجود، قیام که نیست که. لذا با حکم این دو دلیل بگوییم دو تا بدل اضطراری داریم، مرددیم کدوم یکی؟ سبق زمانی نه، سراغ اهمیت بریم. مهمتر کدوم؟ رکوع و سجوده. نتیجه بگیریم نماز با رکوع و سجود جالسن واجب است، قیام رو فدای رکوع و سجود کنیم. اینم مطلب دوم صاحب جواهر. مطلب سوم می‌فرمایند و مع عدم المرجح او عدم ظهور ما يدل على الاعتداد به. این جمله صاحب جواهر تفسیر دو روز بحث ماست در مقابل شهید سر. شهید سر فرمود اشدیت. ما گفتیم آقا ما از قرائن استفاده میکنیم عدم اعتنا به اشدیته، چون اشدیت من جمیع الوجوه نیست، اشدیت من بعض الوجوه هست. این که میگیم جواهر قرآن فقه هست، یکی جواهر کتاب بسیار دقیقیه. سید صاحب عروه گفت که من هفت مرتبه در غمرات جواهر سیر کردم بدفقی شده، معناش اینه. یه جمله تو جواهر میفرماید و ما عدم المرجح. اگه فرض کنیم دوران هم بین دو تا بدل اضطراری بود، مرجح نداشت، یا یه مرجعی بود که از قرائن فهمیدیم شارع اعتنایی به این مرجع نداره، مثل موارد اشدیت و غیره. صاحب جواهر میفرماید خب اینجا یتجه و تخییر، اینجا دو تا بدل استراریه. فکر میکردیم یه چیزای مرجعه، فکر میکردیم حدیث لا تعاد مرجعه، فکر میکردیم از سلاتو سلاست و اسلاسن مرجعه، بعدن فهمیدیم نه اینا جهتیه مثلا، حالا کار نداریم شاید اینجا ما قبول کنیم. بالاخره دیدیم این مرجحات شارع بهش توجه نداره، نتیجه میگیریم تخییر رو کم احتمله او فی کشف اللسان. فاضل هندی در کشف اللسان گفته مخیری، سید صاحب عروه نگفت و فی الزیقه یتخیر. بعد صاحب جواهر این سه مطلب رو میگه، حالا میخواد نتیجه گیری کنه. و المسئله لا تخلو من اشکاله. شما نگاه کنید اگه ما بودیم میخواستید رساله سطح 4 بنویسید و مقلدین تونه راحت کنید تموم بشه بره، خب به مجردی که همین روایت سلس و اسلاس رو میدیدید میگفتید آقا معلوم رکوع و سجود ترجیح داره بابا بر قیام، بریم نماز نشسته بخونیم. و اون جمعی که میگن آقا قیام و چنین و چنان، صاحب جواهر میگه مسئله مشکله داره. ولو ببینید ون کان احتمال و تقدیم الجلوس قویه، ولو احتمال تقدیم جلوس قویه ولی مسئله مشکله داره. نگاه کنید حالا هنوز ادامه داره دیگه، ما ببینیم مرسه نجف هم نگاهی داره، یک اشاره مختصر بکنیم نتیجه بگیریم. چرا این بحث رو من مطرح کردم؟ نمیخواستیم بس فقهی مطرح کنیم. اون چی میخواستیم عرض کنیم این است که اگه 10 جلسه 15 جلسه تازه ما طول دادیم مرجعات باب تزاهم رو گفتیم، اگه تو اصول دیدید یه آقای تو یک صفحه مرجعات باب تزاهم رو گفته شما از حفظ کردید نمره 18 گرفتید، نگید آقا مسئله تمومه دیگه، این مرجعات باب تزاهم مهر رو بگیرم هر جای مهر بکوبم که شده این دیگه، نه فرصت دارم. بعضی از مباحثی که در کشور مطرح الان، بعضی ملاقات مقالات اینا که نوشته شده، ببینید چیکار کردن، به اندک احساس تزاحم به احساس ترجیح بلافاصله حکم دادن ورق پر کردن. فقط نگاه بنده، فقط عرض بنده این بود که ببینید چقدر مهمه بحث. اولا بعضی از این آقایون دو تا نظر مختلف، یک جا میگه یتعین الاول، بعد یه جای دیگه میگه یترجح الثانی. فقیهی مثل صاحب جواهر میگه مسئله مشکله داره. اینا معلوم میشه تطبیق مرجحات در باب تزاحم به راحتی نیست و پیچش داره. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله بله من قبول دارم. ببینید نگاه اینه که گاهی دوره قبل ما میگفتیم از مرجحات استحسانی و خودساخته بپرهیزی و در مقام عرض کنم تنافی بین مرجحات بسیار با تأمل کرد، این مهمه. حرفتون دقیقه واقعا، چطور میشه مثل مرحوم ناینی اونجا اینجور بگه اینجا اینجور بگه، واقعا جای توجیه نداره. لولا این که برای کارورزی مهم بود، شیخن الاستادم تأکید داشتن که بابا اینا رو میگیم ویلا اصلا نمیگفتیم، دایی نداریم اختلافات همش مچگیری کنیم، ولی واقعا خیلی مهمه که با خواندن تنهای اصول با دو سه مورد دیدن از کردم یه مقالات مهمی، نوشته های مهمی که بر اساسش قانون گذاشته شده است، قانون گذاشته شده است و یک ترجیحات واهی من نمیخوام الان توضیح بدم، در مجمع تشخیص مصلحت نظام یه نکاتی گاهی بررسی شده که باب تزاحمات اونجایه. باور کنید یه نمونه های سر آدم درد میگه و بعضی از آقایونی که هم اونجای هم شورای نگهبان نمیدونه، آقای اینا که آخه اینا چرا گذاشتید تسلیم بشه؟